آفرینی در آسمان دل من آفرینی، در آسمان دل من آفرینی. بیا توی جان سوزان جانم که بیش از این ننشانی در آتش هجرانم، بزن شرر ها بر آشیانم، بزن شرر ها بر آشیانم. چشمم تر کن بهش بخون کن دل را بخون دو چشمم تر کن.
خب شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. فوتبال در اروپا رو شنونده هستید که این برنامهش اختصاص داشت به گزارش بازی تیم‌های تورینو و ایسی میلان که لحظات قبل تموم شد، در شرایطی که تورینو نیمه اول رو 1-0 از تیم ایسی میلان در زمین خودش عقب افتاده بود، در نیمه دوم به فاصله 4 دقیقه بلوتی موفق شد که 2 گل بزنه و در نهایت تورینو تیم میلان رو شکست بده و در رده 6 جدول با 9 امتیاز قرار بگیره. میلان هم در رده 13 باقی بمونه. میلانی که سالهاست دیگه خیلی در بالای جدول دیده نمیشه و به عنوان یک تیم متوسط رو به پایین در لیگ ایتالیا داره بازی میکنه. خب اگر شنونده گزارش بوده باشید، بین دو نیمه ما با آقای فاضل غنبرپور صحبت کردیم در مورد بازی. حالا وقت داریم بیشتر در مورد کل بازی و لیگ ایتالیا با ایشون صحبت بکنیم و البته لیگ های دیگر اروپا. اگر ارتباطمون برقرار هست با ایشون، من شب بخیر مجدد میگم.
خواهش میکنم. سلام عرض ادب دارم، شب شما هم بخیر باشه، در خدمتتون
هستم. ابتدا جنبندیتون رو در مورد بازی بگید، هم نیمه اول هم نیمه دوم، تا یواش یواش بریم سراغ موضوعات دیگه.
خب ببینید، من فکر میکنم این بازی با توجه به شرایطی که تو نیمه اول داشت، حتی آمار بازی هم که نگاه میکنیم، یه برتری نسبی تیم میلان داشت. حتی میگم شاید به عبارتی میشه گفت نیمه مربیان بود که تفاوت بازی رو، و البته ناگفته نماند یه بازیکن فرصت طلب به نام بلوتی که تونست توی حدود فکر کنم 4 دقیقه
بله
سرنوشت بازی رو عوض کنه.
مالکیت تو 54-46 به نفع میلان بوده.
دقیقاً یه برتری محسوسی داشتن. اما یه نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین تو اول صحبتاتون، این که میلان دیگه میلان سالهای گذشته نیست و الان به عنوان یه تیم متوسط ازش یاد میشه. حالا دیدگاه مالکان این باشگاه و حتی حضور مربی میشه گفت کمتر شناخته شده در فوتبال ایتالیا روی نیمکت این تیم، و آیا اینکه این مربی تا آخر فصل دوام میاره با توجه به انتظاراتی که حالا بالاخره طرفدار این میلان، طرفداران یک باشگاه با قدمت و بزرگ اروپایی هستن که افتخارات زیادی رو در دهه‌های 80 و 90 میلادی داشته، ولی
بله
الان تو شرایطی قرار گرفتن که میشه گفت حتی برای انتخاب یک سرمربی شاید همه ما انتظار داشتیم اگر گاتوسو میره شاید نگاهی به شفچنکو بشه، شاید نگاهی به حداقل بازیکن‌های سابق تیم میلان که به عنوان ستاره‌هایی بودن. حالا برخی اعتقاد دارن که شاید بازیکن سابق میلان مثل اینزاگی، مثل گاتوزو، شاید اینا هم حتی اینا بازم برمیگشتن یا یه مربی بزرگتر هم آورده میشد، شاید این میلان زیاد اتفاق خاصی براش رخ نمیداد. اما یه نکته هست، اینه که نگاه مالکان باشگاه به این تیم یه شرایطیه که به نظر من اون فاصله بین دو رقیب سنتی شهر میلان زیاد شده و حداقل اینه که الان در حال حاضر اینتریا جلوتر هست.
اتفاق بعدی که داره میفته اینه که میلان داره هواداراش هم از دست میده. هواداره قدیمی میلان که خب خیلی الان دیگه فوتبالشو به صورت جدی دنبال نمیکنن، و اونایی هم که حالا به یه سنی میرسن که هواداری میخوان بکنن، خب این میلان انقدر جذابیت نداره که هوادار میلان باشن. در نتیجه اتفاق بعد برای میلان اینه که در آینده هم خیلی هوادار نخواهد داشت، حتی اگر به روزای خوبش برگرده.
خب بالاخره یکی از عوامل جذب هوادار تو فوتبال دنیا برای باشگاه‌های بزرگ جذب ستاره هاست.
بله،
ما الان به ترکیب میلان نگاه میکنیم، شاید اگر یه طرفدار خیلی میشه گفت آماتور فوتبال در مورد اسماعیل بن ناصر صحبت کنه، نهایتا متوجه میشه که اهل الجزایر هستش.
بله،
یه بازیکن چپای 21 ساله جدید. اما طرفدار فوتبال اگر به یوونتوس نگاه میکنه، اگر به اینتر نگاه میکنه، اگر به تیمای دیگه نگاه میکنه، به دنبال ستاره هاشون است که بالاخره موقعیت های مالی هم برای باشگاه ایجاد میکنن، فروش البسه و خیلی اتفاقات دیگه.
بله،
و واقعا به نظر من میلانی که دنبال ستاره نیست، و ما نهایت در ترکیب میلان میگردیم دنبال یه پیاتکی یا یه سوسه اسپانیایی و در نهایت یه دونه راما درن دروازه، این کفایت نمیکنه. و این آره میگم دیدگاه آدم ها و مدیرانی که بر سر این باشگاه حضور دارن، چه دیدگاهی دارن، چه شکل به این تیم نگاه میکنن، این خیلی مهمه. یا نهایتا شما فکر کنید اگه یه زمان تو ترکیب میلان امر بروزغلو بازی میکرد، طرفدارای فوتبال ترکیه به این بازیکن علاقه داشتن و نگاه اروپایی هم به عنوان بازیکن تکنیکی در زمان حضور فاتح تیم نگاه میکردن، اما الان در مورد هاکان صحبت میکنیم، هاکان اوغلو یه بازیکن خارق العاده در سطح فوتبال کشور خودش هم شاید نباشه. حالا چه برسه به سری آ.
یه مصاحبه داشت جیان پاولو بعد از بازی با اینتر که گفت بازیکن‌ها باید تکلیف خودشون رو با خودشون روشن کنن و این بازی با شک و تردید رو بذارن کنار. این اتفاق اتفاقا داره از باشگاه منتقل میشه، یعنی خود باشگاه هم تکلیفش رو نمیدونه. من فکر میکنم حتی اگه بهترین مربی دنیا رو هم الان بالا سر این تیم بذاریم، حالا رده 13امش ممکنه بشه رده 7ام، ولی بهتر از این دیگه نخواهد شد، چون اعتماد به نفسشون سالهاست که برای قهرمانی از دست رفته.
خب ببینید، یه دوره اگر ما در مورد میلان صحبت میکردیم به عنوان یکی از ابرقدرت‌های فوتبال ایتالیا و حتی فوتبال اروپا، در خط دفاعی اگر نستا بازی میکرد و یک دهه قبل از اون فرانکو بارزی بزرگ بازی میکرد، تو خط هافبک انبوهی از بازیکنهای خارق‌العاده که دیگه نسل آخرشون پیرلو بود و یه سری بازیکنهایی که حضور داشتن و زوج رویایی دهه 90 رودگولیت و آن باستن رایکارد، یه دهه بعد از اون بازیکنهایی مثل بیرهوف، شفچنکو، اینزاگی. اما این نکته‌ای که مهمه اینه که باشگاه به قول شما تکلیفش با خودش روشن نیست. شاید همه منتظرن از بین این بازیکنهای ارزان قیمت و یا ناشناخته یه ستارهی رشد کنه، و اما این ستارهی که قرار رشد کنه باید بالاخره، شما اگه در مورد یه تایمی در مورد آقای گلای لیگ ایتالیا صحبت می‌کردیم، همین امروز سیمون زازا که در ترکیب تیم تورینو بازی می‌کرد بالاخره یه روزگاری حتی ملی پوش هم بوده. اما الان تو این میلان واقعا میگم ستاره پیدا کردم یکی از سخت‌ترین کارا هستش و
ستاره حاضر نمیشن بیان برای این میلان بازی کنن.
آره واقعا، مگر اینکه پولای سنگین هزینه بشه. شما ببینید اینتر برای اینکه از قافل عقب نیفته لوکاکو رو به هر قیمتی هست آقای کنته جذب میکنه، بالاخره تأثیراتش هم داره میذاره، دربی رو برده، همه بازی‌های فصل رو برده. این تفاوت دو تا باشگاهی که واقعا میگم طول سالهای گذشته همیشه رقیب بودن، اما الان میبینیم که حالا صدر جدول به شکلی اینتر تصاحب کرده، یوونتوس دومه، آتالانتایی که تو دو سه فصل اخیر فوق‌العاده بوده، ولی اگه دقت کرده باشیم تو سالهای گذشته ما همیشه کالیاری رو ته جدول می‌دیدیم، ولی الان تیم چهارم جدوله.
الان تورینو اومده در عدد ششم قرار گرفته با این بردی که امشب به دست آورد. از بحث میلان و اس میلان خارج بشیم، چه اتفاقی برای اینتر داره میفته؟ یعنی اینا چه تصمیمی گرفتن که حالا میتونن مثلا لوکاکو رو تو تیم خودشون داشته باشن یا الکسیس سانچز رو بیارن، دیگو گودین، استفان دفری، بازیکنایی که حالا یه تیمی هست که میتونه مقابل یوونتوس بازی کنه، حالا حتما برای قهرمانی نه.
اولین اتفاق اینه که یه سرمربی صاحب نام، صاحب سبک و آشنا به فوتبال ایتالیا بر میاد روی نیمکت این تیم میشینه. این اولین اتفاقه، یعنی بازیکن‌ها میدونن که با یه آنتونی کونته خیلی خیلی جدی و میشه گفت حتی از جنس مربیایی که میخواد خودش رو ثابت کنه. بالاخره کنته تو دوران فوتبالش هم یه بازیکن بزرگ بود،
بله،
که فوق‌العاده بود که در خدمت تیم بود. اما اولین تفاوت رو شما تو لیگ امسال ایتالیا این دقت می‌کنید اینه که حداقل اینتر شروع خوبی داشته، شاید آخر فصل با وجود ستاره‌ای مثل رونالدو در یوونتوس،
بله،
ما یه سری اتفاقای دیگه رو شاهد باشیم. اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که معمولا تو لیگ‌های اروپایی دیگه از هفته هفتم به بعد تکلیف بالای جدول، تکلیف پایین جدول مشخص میشه و اون حالا مثلث یا مربع قهرمانی آروم آروم شکل میگیره.
یعنی شما فکر میکنید همچنان این اتفاق برای یوونتوس میفته؟
یوونتوس، اینتر، اعتقاد دارم ناپل، و البته جدول رو نگاه میکردم یه مقدار برای خودم جای تعجب داشت یه تیمی مثل فیورنتینا در انتهای جدول. حالا اودینزه یه زمان آقای گل به لیگ فوتبال به کالچو تحویل میداد، ولی تیمای دیگه مثل برشا، جنوا، حتی ورونا رو انتهای جدول و کالیاری که به نظر خودم تا این هفته ها خوب نتیجه گرفته یه مقدار تعجب برانگیز بود، یا حتی پارمایی که ما یادمون هست با مثلث آرژانتینی فوق‌العاده‌اش، ورون در خط هافک، سنسینی با تجربه در خط دفاع و هرنان کرسپوی گلزن آقای گل بود همیشه اونجا، فوق‌العاده بود، الان جز تیمای معمولی هن. یعنی شما حتی آسروم تیم پایتخت ایتالیا که فکر کنم دیگه وقتی دروسی هم جدا شد از این تیم، دیگه آروم آروم همگان متوجه شدن که این تیم هم شاید میخواد همون راه میلان رو بره، یعنی خزینه زیاد نداشته باشن. حالا معلوم نیست بنگاه اقتصادی تو اون کشور حداقل برای این تیم ها اسپانسرها چجوری میان جلو و با چه شرایطی این تیم ها رو هدایت میکنن، اینا خودش جای بحث داره.
پدیده دیدین در این تیم هایی که توی 5 هفته بازی کردن؟
فوتبال ایتالیا من خودم به شخصه حالا هر فصل میام یکی از تیم هایی که نگاه میکردم یا یه جورایی علاقه داشتم میافتم در مورد تیم آتالانتا صحبت میکردم و با بچه ها حرفشو میزدیم، ولی واقعیت اینه که پدیده آنچنان میشه گفت چشمگیری که بخواد چشما رو بگیره حداقل تو این هفته ها نه.
و اگه بخوایم بحث ایتالیا رو تمام کنیم، در مورد یوونتوس این فصل با تغییراتی هم همراه بوده، به نظرتون بازم این به غیر از لیگ ایتالیا که خب همیشه جز شانس‌های قهرمانی هست، در لیگ اروپا به نظرتون بازم شانسی داره؟
بالاخره یوونتوس یه تیم بزرگه تو فوتبال ایتالیا و مهمتر از همه این که میشه گفت سایه قهرمانی‌های این تیم در حداقل یک دهه اخیر سنگینی کرده بر فوتبال ایتالیا و اگه اشتباه نکنم فردای بازی حساس هم مقابل اسپال دارن و با توجه به رقابتی که از همین ابتدا براشون شروع شده و نگفته نماند حضور یه ابرستاره به نام رونالدو، حالا خریدهای دیگه کنارش بازیکنایی هستن که میتونن شرایط تیم رو در لیگ تغییر بدن، اما به نظر میرسه یوونتوس باز هم، حالا درسته آخرین بازی رو مقابل آتلتیکو یه بازی سنگین رو برگزار کردن، آتلتیکو هم پا پس نکشید، ولی من خودم به شخصه فکر میکنم یوونتوس هم از جمله شانس‌های قهرمانی هم در ایتالیا هم در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا.
خب از بحث ایتالیا خارج بشیم، نکته‌ای در مورد لیگ‌های دیگه اروپا دارید؟ مثلا انگلستان، لیگ‌های دیگر هم دنبال می‌کنید جناب؟
من خودم به شخص لیگ انگلستان رو خب دوست دارم، دنبال می‌کنم. به نظر میرسه که آقای کلوب تیم فوق‌العاده‌ای رو آماده کرده و 6 بازی 18 امتیاز فوق‌العاده عمل کرده، هرچند که هر هفته شاید این رقابت بیشتر بشه. بالاخره خب سیتی یه باخت خیلی عجیب و غریب رو داشت و تو لیگ سنگین و میشه گفت ماراتونوار لیگ جزیره اتفاقات زیادی میتونه افتاد، ولی اونجا هم من خودم فکر میکنم امسال هم لیورپول و منسیتی نهایت دو تا رقیب سرسخت باشن، حالا لستر، آرسنال، تیمای دیگه، تاتنهامی که یه مقدار بحث در مورد پوسیفینو زیاده گفته میشه جز گزینه‌های باشگاه رئال مادرید، هرچند زیدان با بردی که دیشب کسب کرد فکر کنم اون آرامش رو برای خودش رقم زد، و البته از چلسی و منچستر هم یاد کنیم که هنوز در جمع مدعیان حضور ندارن و معلوم نیست چه اتفاقی قرار براشون رخ بده.
و به عنوان آخرین سوال،
خواهش میکنم،
در این هفته‌ای که همه فوتبال اروپا رو دیدید، آیا نکته فنی خاصی چشتون رو گرفته؟
من خودم به شخصه اعتقاد دارم که اکثر تیم‌ها علاوه بر اینکه استفاده از ستاره‌ها تو هر تیم، بالاخره فوتبال با ستاره‌ها زنده است، اما بعضی نکات آموزنده تو فوتبال اروپا تو هفته‌های اخیر از حرکات مربیان کنار زمین گرفته تا مصاحبه‌هاشون میتونه یه الگوی خوب برای فوتبال ما باشه. ما قرار نیست فقط مدل موهای بازیکن‌ها رو الگو قرار بدیم، خیلی از این بازیکنان زندگی حرفه‌ای، ساعت خواب حرفه‌ای، حتی نگاهشون به فوتبال اونقدر حرفه‌ای هست که یک بازیکن میتونه تا سنین بالا هم فوتبال بازی کنه و لذت ببره از فوتبال، و این شاید یه الگوی مناسب باشه برای جوانای ما. ناگفته نماند اون نظم و اون انضباطی که از یورولیگ خیلی معمولی، یعنی یه تیم از کشور قزاقستان در رقابت‌های اروپایی شرکت کنه تا رقابت‌های معتبر لیگ قهرمانان، تیم‌ها از حضور در این رقابت‌ها پول در می‌آورند و این نگاهی که دارن به فوتبال حرفه‌ای از جذب اسپانسر، حضور تماشاگر، بلیط فروشی و خیلی اتفاقات، آروم آروم فکر کنم بتونه حداقل به فوتبال آسیا یه الگوهای راهکارهای مناسبی رو نشون بده.
خیلی ممنون از شما از اینکه هم بین دو نیمه با ما صحبت کردید، هم وقتتون رو تا به این موقع از شب به ما دادید. امیدواریم که در برنامه بعدی هم بتونیم ازتون استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه.
نزدیک تو هم دور از تموم قصه هاست، هوا متازه می کنه هر نفسی که بین ماست. جایی که نزدیک تو هم خوشبختی دار و برمه، حس می کنم کنار تو یه دنیا پشت سرمه. من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه. من دوست دارم، دوست دارم، این حس من عوض نمیشه، سمان عوض چراغ خواب من میشه، عقربه ها و میستن و وقت عاشق شدن میشه. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم عوض نمیشه. من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه. من دوست دارم، دوست دارم، این حس من عوض نمیشه، این حس من.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، هفته ششم سری آ ایتالیا از روز شنبه 6 مهر آغاز خواهد شد، به این ترتیب که یوونتوس میزبان تیم اسپال خواهد بود از ساعت 16:30. سمتوریا با اینتر بازی میکنه ساعت 19:30 و ساسولو با آتالانتا ساعت 22:15. روز یک شنبه 6 بازی دنبال خواهد شد. ناپولی با برشا بازی میکنه ساعت 14:00، لاتسیو با جنوا ساعت 16:30، لچه با استروم بازی میکنه 16:30، اودنزه با بولونیا 16:30، کالیاری با هلاس ورونا بازی میکنه 19:30، ایس میلان با فیورنتینا بازی میکنه ساعت 22:15. آخرین بازی هفته ششم هم دوشنبه 8 مهر برگزار میشه که پارما میزبان تیم تورینو خواهد بود که ساعت 22:15 هست. اما جدول سری آ ایتالیا با این اتفاقی که امشب افتاد و تورینو موفق شد میلان رو شکست بده، به این ترتیب است که اینتر 5 بازی انجام داده 15 امتیاز داره در صدر جدول، یوونتوس 13 امتیاز داره در رده دوم، آتالانتا 10 امتیاز در رده سوم، ناپولی 9 امتیازی هست، کالیاری 9 امتیاز و تورینو هم 9 امتیاز در رده های 4 تا 6. انتهای جدول اودنزه، اسپال و سمتوریا هستن که به ترتیب 4 3 و 3 امتیاز دارن و در رده های 18 19 و 20 جدول قرار گرفتن. در لیگ برتر فوتبال انگلستان بازی‌ها از شنبه آغاز میشه. شفیلد یونایتد با لیورپول بازی میکنه، تاتنهام میزبان تیم ساوثهامپتون هست، ولورهمپتون با واتفورد بازی میکنه، استون ویلا با برنلی، بورنموث با وست هم، چلسی با برایتون، کریستال پالاس با نوریچ و لستر سیتی با نیوکاسل. روز یک شنبه یک بازی برگزار میشه، اورتون با منچستر سیتی بازی میکنه و روز دوشنبه بازی مهم این هفته فوتبال لیگ برتر فوتبال انگلستان برگزار میشه که منچستر یونایتد با آرسنال بازی میکنه ساعت 22:30 دقیقه. در لیگ برتر فوتبال انگلستان لیورپول هر 6 بازیشو برده 18 امتیاز داره، منچستر سیتی 13 امتیاز، لستر 11، آرسنال 11، وست هم 11 امتیاز داره، منچستر در رده 8 هست با 8 امتیاز، چلسی هم در رده 11 هست با 8 امتیاز. در لالیگای اسپانیا بازی ها از امروز آغاز میشه، ویارال با بتیس بازی میکنه 22:30 دقیقه. شنبه 4 بازی برگزار میشه، بیلباو با والنسیا بازی میکنه، خطافه میزبان بارسلونا هست، گرانادا با لگانس بازی میکنه و مهمترین بازی این هفته لالیگا هم بازی اتلتیکو مادرید و رئال مادرید خواهد بود که روز شنبه 22:30 دقیقه برگزار میشه. بقیه بازی ها یک شنبه هست، اسپانیول با بایادولید بازی میکنه، ایبار با سلتا ویگو، آلاوس با مایورکا، لوانته با اوساسونا و سویا با رئال سوسییداد. در اسپانیا اما رئال مادرید 14 امتیاز داره، در صدر جدول هست، رئال سوسییداد 13 امتیاز، اتلتیکو مادرید 13، بیلباو 12، گرانادا 11 و بارسلونا هم 10 امتیاز در رده 6 جدول قرار گرفته. خب از ساعت 22:30 دقیقه شنونده برنامه فوتبال در اروپا بودید که اختصاص داشت به رقابت‌های سری آ ایتالیا، بازی تیم‌های تورینو و میلان که در نهایت تورینو موفق شد میلان رو 2-1 شکست بده. از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید و از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمن تشکر می‌کنم و همتون رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.